بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده و سبک زندگی اسلامی، دکتر زیبایی نژاد، جلسه پنجم، 4 آبان 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. یک فائده اصولیه خدمتتون عرض کنم که یادآوریه، بیشتر با شما میگید ما یاد بگیریم. تفاوت بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه، اینو در اصول مستحضر هستید یا نه؟ آره؟ در فلسفه یک چیزی خوندید که العلت و یعمم و یخصص کما انه یخصص، علت تعمیم میده و تخصیص میده. یعنی اگر مثلا دکتر به شما گفت که انار نخور لأنه حامض، چون ترشه، از این علتش استنتاج میکنید که لیمو ترش هم نخور، چیزای ترش دیگه هم نخور، کما این که استفاده میکنید که انار شیرین هم اشکالی نداره. یعنی پزشک که به شما گفته لا تأکل رمان لأنه حامض، از باب تمثیل بوده که رمان رو مثال زده، میخواسته قاعده کلیه بده که بگه لا تأکل شیء الحامض. این بحث مربوط به عالم عقلیات از شرط که تو حوزه فلسفه است، اما موقعی که میاد تو دایره قوانین تشریعی در حوزه فقه و تو حقوق عرفی خودمون، این قاعده پیاده نمیشود. شما نمیتوانید علت گیری کنید، تعمیم و تخصیص به اون معنا بدید. قانونگذار چرا اومده چراغ خطر رو و چراغ سبز رو، این قانون راهنمایی رو وضع کرده؟ برای این که تداخل سیارات و هرج و مرج اینا پیش نیاد، گره ترافیکی درست نشه. درست علت جعل این قاعده این بوده، تو ذهنش این بوده که ما برای که مشکل ترافیکی پیش نیاد ما میگیم چراغ سبز و نارنجی و قرمز طراحی. حالا سوال، مکلف یعنی قانون پذیر شهروند نصف شب میخواد بره فرودگاه، دیرش هم شده، میاد ببینه ای خود به چراغ خطر، هیچکی هم نیست، میداند که اون مصلحتی که به واسطش جعل شد قانون چراغ خطر اینجا وجود نداره، میتونه از چراغ خطر رد شه؟
اختلاف مبناست،
نه، قانونگذار اجازه به شما نمیده رد شه. قانونگذار به شما اجازه رد شدن نمیده، برای رد شید جریمت. یعنی به تعبیر دیگه خود قانونگذار اگر باشه میگه این که قانون چراغ راهنمایی برای این است گره ترافیکی پیش نیاد، گره ترافیکی حکمت حکمه نه علت حکمه. اون موقعی که داشته قانونگذار قانون چراغ خطر رو جعل میکرده، نظرش به حل گره ترافیکی بوده، ولی این تمام المقصودش نبوده است. حکم رو دایر مدارمون نبرده، حواسش جمع بوده که حکم دایر مدارمون نبره. چرا؟ چون میدونست اگه حکم رو مقیدش کنه به این که در صورتی که یعنی این حکم هست، مادامی که هرجومهش پیش نیاره، اگه هرجومهش پیش بیاره، گره ترافیکی پیش بیاره، این حکم هست. اگر نیاره نیست. دوباره مکلفین شهروندا اجتهاد به رأی میکنن، هر موقع رسیدن میگن انشاءالله خبری نیست، دوباره میزنن از شرافت رد میشن، دوباره اون معضله پیش میاد. برای اینکه اون معضله عود نکنه، میاد حکمشو عام میبنده، میگه حواسم هست که در برخی از موارد حکم چراغ خطر مایه زحمت مردمان میشه. اون مصلحتی که گفتیم نداره هیچ زحمت هم برای مردم درست میکنه، ولی زحمت معتدل به نیست، مما یحتم و به قانونگذار نیست. در این صورت میگه ما قید اون چند مورد جزئی رو میزنیم، قانون رو عام جلب میکنه. چون اگر بخوام به اجتهاد رانندگان واگذار کنیم، دوباره یرج و الاروزه. حکمت خاصه، اما حکم رو روی عام میبره. مثال شرعیش میگن آقا جون زن قاضی نشود، زن صلاحیت قضاوت ندارد. صلاحیت نداره حکم وضعیه ها، حکم وضعی توشه، حکم تکلیفی توشه. حکم تکلیفی نه، از که کسی که تحاکم کنه الازن تحاکم علت طاغوت کرده، اگر گناه داشته باشه اینجا گناه داره. مثل یه هست که به فاسق مراجعه کنید برای قضاوت، کسی که صلاحیت قضاوت نداره، تحاکم علت طاغوت. ولی حکم وضعیش چیه؟ حکم که نافذ نیست، میتونید بزنید زیرش. یعنی حکم زن در مقام در منصب قضاوت نافذ نیست. خب این حکم شرعی است، فرض میکنیم حکمتش گفته شده بود، علتش گفته شده بود، گفته شده بود که لأنه احساساتی و حضورش تو عرصه قضاوت باعث میشه که ضریب خطا تو قضاوت بالا بره. خب حالا بعضی از خانم ها میگن ما جز به اون مواردی هستیم که حاضر هم هستیم آزمایش میشیم، حاضر هم روان سنجی هم میشیم، که ما صلب‌تر از آقایون هم هستیم. یعنی میشه پیدا کرد زنانی را که این ویژگی احساساتشون از مردوی هم قد و قواره خودشون خود کمتر باشه، عقلانی تر هم باشه، میشه پیدا کرد. میتونیم بگیم در مورد اینا حکم نقض شده میتونم قاضی بشم؟ میگیم نه. چرا؟ قانونگذار میشینه محاسبه میکنه، اگر قرار باشه حکم رو مقید کنه به این افراد، میگه زنان در صورتی که احساساتی میشن قاضی نشن، اگه احساساتی نشن اشکالی نداره قاضی بشن. از فردا هر کی خواست قاضی بشه، میگه منم جزو همونه هستم که هم جزو هم آدم درست هستم. دوباره یرجع الی روز اول، میگه من اون مواردی را که ممکنه ندرتن پیش بیاد که زن احساساتی نمیشه، اونا رو کل معدوم فرض کنم، حکم رو عام میگیرم. خوب دقت کنید، اگر واقعا علت عقلی باشد که تو فلسفه میگیم علت یو امم کما انه یو خصص، موقع میاد تو عرصه فقه تبدیل میشه به حیثیت تقییدیه، حکم مقید میکنه از روز اول. یعنی چی؟ میشه لا تأکل رمان الهامس، لا یجوز القضاوت لنسبت الاحساس عاطفیون، حکم قید میزنه از روز اول. اگر حکم قید، اینجا تفاوت بین حیثیت تقلیلیه و حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه در فقه معلوم میشه. حیثیت تعلیلی در فقه همون بیان حکمت خودمونه،
با علت فلسفه اشتباه نشود که یخصص و یعمم، اشتباه نشه. معمولا او علتهایی که در فقه منصوص می شود از باب حکمت، مگر که قرینه داشته باشه، مگر که قرینه داشته باشه. میان میگن لا تقرب الزنا لانه یوجب الفقر، درسته؟ حالا این ما تأمین اجتماعی گفت من کار برات صادر میکنم، ماه به ماه حقوقت میاد در خونه، هیچ فقر هم نمیگه تا آخر. یجوز و زنا میگیم نه، این که گفتن لا تقرب الزنا لانه یوجب الفقر به برخی از علیان به علت ناقصش اشاره کردن، اما حکمتش ممکنه حکمت های دیگه هم داشته باشد. و کم لهم من نظیر، یعنی در چیز توی روایت میاد میگه زنا نکن چون یوجب الفقر، توی روایت دیگه میاد زنا نکن چون اختلاط انساب پیش میاد، توی دلیل دیگه، یعنی تو هر کدوم از خطابات به بخشی از او علته دارن اشاره، به یه علت ناقصه ای دارن اشاره میکنن. اصلا مذاق، یعنی مبدع به شارع این بوده است که علت تامه برای حکمشو بیان نکنه، معمولا به علت ناقصه اکتفا بکنه. چرا؟ چون عقل ما محدودیت داره. میگن لا تشرب الخمر، تو قالب یک جمله دو کلمه ای الخمر و حرامون حکم رو میتونن بیان کنه، ولی جمیع مصالحی رو که ما رو رسونده، اشاره رسونده به یکی حکم خمر و حرام بکنه، اگه بخواد بگن حکم پنج کتاب بخواد، یک کتاب خونه مصلحت بخواد. بعضی وقتا اصلا بیان مصالح تو فهم زمانی ما نمی گنجه. مثلا ظاهرم یه همچین روایت از امام سجاد علیه السلام باشه که آب را آلوده نکنید چون که آب هم ساکنینی دارد. شاید مثلا زمان خودشون به نظرشون بیمده که آب ساکنین دارد، یعنی ماهی و قورباغه و چیزا. تو زمان ما میگه آب هم موجود های زنده مفید توشه، باکتری های مفیدی هستن، یه چیزه مفید هستن. ممکنه یه زمان دیگری برسه که چیز بیشتر بفهم، یعنی مردم فرزند زمان خودشون هم وقت زمان خودشون میفهمن. اگه حرفای بزنه گنده تر از هیکلشون ممکنه کج فهمی به وجود بیاد حتی برای علما. یه عبارتی هست دست مرحوم مجلسی رسیده در ویژگی‌های زنان آخر از زمان، تو عبارت کاشفاتون آریا، ایشون میگه احتمالاً سبق لسان شده تو لسان چیزا، کاسیاتون آریاته. بهش تعجب میشم هم چیز عذر میخوام کاسیاتون آریات تو عبارت روایته، یعنی پوشنده هستن اوریان. ایشون تو ذهنش میاد که نمیشه هم پوشنده باشن هم اوریان، احتمالا کاشفاتون آریات بوده، یعنی کشف عورت بکنه. خب شما اینجا الان ساپورت اومده، لباسای رنگ شیشه‌ای اومده میپوشن. یه موقع داشتم مسابقه دوچرخ سواری عکساش نگاه کردم، اومده تو دوچرخ سواری فلان کشور، زنانش که اصلا از لباس دوچرخ سواری یه تکه است دیگه، اینا یه تکه مابین صورت و رکبر رنگ بدن گرفته بودن، هم پوشیده هم لخته. خب ما میفهمیمش، ممکنه حالا موقع رفتیم جلوتر. یا روایت توی یکی از کتاب غیر مشهوره بود از امیرالمومنین که یوم یسمع و یرا من فی المشرق من فی المغرب، یه موقعی میاد که اونایی که در مشرق هستن میشنون و میبینن کسانی که در مغرب هستن. خب کسایی که تو زمان صدور روایت هستن چی میفهمن از روایت؟ میگن نکنه یه زمانی میاد که مردم یا عربده هاشون خیلی چیز، یا گوشه هاشون خیلی تیز میشه، مثلا این چیزایی میشه چیشه هاشون تیز میشه، چیکار یه سورمخی میکنن. آقای حسنزاده آمولی حفظ الله میگفتن که دوره که ما جوان بودیم یه قدما، نگفتن موقع قدما، یه سرمه هایی داشتن که اینقدر قوی بود تو چشم میکردن که تو روز بعضی از ستاره ها رو میتونستن دیدن قوت چشم بهشون. ولی شاید طرف فکر کرده مثلا یه چیزایی تو چششون میکنن که از این بره
دنیا و بعد دنیا رو میتونم دیدم. ببینید کج فهمی رو کج فهمی میرسی و اگه قرار باشه علت تامه احکام و امام بگن اصلا بنا بودی که غالبا نگن، یه چشمه های نشون دادن بنا بودن. خلاصه حکم گاهی وقتا در ادبیات فقهی، نه فلسفی، در ادبیات فقهی حکم همراه با تعلیل میاد، حیثیت تعلیلیه داره، حیثیت تعلیلیه باعث تخصیص حکم به علت نمیشود. حکم جریان دارد تا اگر علت نباشد. گفتن زنا نکنید چون اختلاط میان پیش میاره. شما بگید ما الان با دستگاه های رادیو تشخیص دی ان ا فلان میتونیم تشخیص بدیم که بچه کیه. یه حکمت حکمه. تمام بیان تمام علت نیست. حکم هم تو جریان داره. اما اگر حکم مقید شد. گفت زنایی که درش جهل به انصاب اتفاق میفته انجام ندهید. زنا رو مقید، حکم مقید شد، حرمت زنا از تو خود لسان دلیل مقید شد، لا تأکل رمان الهامز شد. اگر خداوند تو چیز، اگر خداوند تو خطاب شرعی، بحث عقلی نه، تو خطاب شرعی گفت لا تأکل رمان لأنه هامز، انار شیرین میتونیم بخوریم یا نه؟
نه.
لا تأکل رمان حکمش مطلقه، معلل شده، او تعلیل مدخلیت در حکم نداره. اما اگر گفت لا تأکل رمان الهامز، از روز اول قید زده. تفاوت قید با علت اینه تو فقه، العلت لا یعمم ولا یخصص. بعضی از علما تو تعمیمش یه حرفی دارن، شاید آیت الله مؤمن اینا میگن تعمیم پیدا میکنه و تخصیص پیدا. یعنی اگر جای دیگه داشتید که اختلاط انصاب قرقاته میشه تا در غیر مورد زنا بگید همچکار نکنید. اگه روش تکثیر به وجود آمد غیر از زنا، که زنا نیست ولی اختلاط انصاب پیش میاره، بگید لا یجوز. چرا؟ چون تو روایت مربوط مثلا به حرمت زنا گفته شده چون
اختلاط
میشه. اختلاط یعنی نظر آقای مؤمن فکر کنم این باشه که حکمت تعمیم پیدا میکنه ولی باعث تخصیص حکم نمیشه. ولی نظری که الان غالبا میدن میگن که تعمیم و تخصیص نداره. من چرا این حرف ها رو زدم سرتون درد آوردم؟ میخواستم خدمتتون عرض کنم که شما موقعی که میرید با خیلی از پرسش ها مواجه میشید در مورد خانواده. تو عرصه خانواده، تحولات اجتماعی، تحولات تکنولوژی، مثلا شما میرید میبینید که دیه، فرض میکنم دیه یه زن نصف دیه مرده، حتی اگر فرض کنیم تو روایت گفته بود به دلیل این که مرد شأن اقتصادی دارد و زن ندارد، یعنی موقعی که شما دارید ناکار میکنید یه مردی رو، هم یه نفسی رو دارید ناقص میکنید، هم یه نیروی اقتصادی رو دارید از بین میبرید، ولی در مورد زن اینطور نیست، او وظیفه اقتصادی نداره، عملیات اقتصادی ممکنه بکنه، وظیفه اقتصادی نداره. خب به شما میگن خب ما یه زمانی ممکنه برسه که وظیفه عرفی اقتصادی بر دوش زن بیاد،
همین الان زنایی هستن که
بله دارن مسئولیت اقتصادی دارن. این باعث میشود که شما حکم رو تغییر بدید، بگید اگر حکم از باب حیثیت تقییدیه اومده باشه، توجه کرده باشه به ناناوری، همینطوری که شما میفرمید میگوید مردان ناناور دیشون دو برابر زنانه که ناناور نیستن، یعنی از روز اول حکم قید زده، میگید خیلی خوب جنین که میمیره، جنین پسره، دیش بچی نداره چون ناناور نیست، بچه نابالغ ناناور نیست، نمیدونم از اون طرفش زنی که ناناور باشه مثل مرد میمونه، ولی اگر نه حیثیت تقییدی، یعنی حکم مطلقه اما با علت اومده، اونجا دیگه علت کار ازش نمیاد، کار فقهی ازش نمیاد، یه جای دیگه به کار.
مثلا در روایت چیز حال واقعی ترش از امام صادق علیه السلام میپرسن که چرا زن با وجودی که احتیاج محتاط ناتوان تره، نیاز اقتصادیش بیشتر، دلیل ناتوانیش ارثش نسبه ولی مرد ارثش دو برابر، زن که نیازمند تره. امام علیه السلام میفرمان به دلیل که مرد اعطا میکند زن میگیره، مرد مهریه میده زن میگیره، مرد نفقه میده زن میگیره. دو تا چیز دیگه هم هست که مرد عاقله میشه زن عاقله نمیشه. چهارمی، مرد هزینه جنگ و جهاد میده زن تو جهاد شرکت نمیکنه. که خودم دولت های قدیم و نه دولت های امروز که خرج جهاد دولت میده. اون موقعی که فراخوان میکردن برای جنگ، هر کی میرفت جبهه باید اسبش رو میبرده، سپر و شمشیر و ابزار جنگیش، باید توشه توراش هم غذاش هم میبرده. یعنی هزینه بر عهده خود سرباز بوده که میرفت جبهه، که اینا مرد بودن. درسته؟ غنیمتی هم چیز میشده، به همین جنگجویی هم تعلق میگرفت، هزینه کرده بودن غنیمتش هم میبردن دیگه. حالا شما به خود بگید که خب ما رسیدیم به یک زمانی که مرد اعطا نمی کند بلکه می گیرد. دولت داره حقوق می دهن به مردان، می دهن به زنان، می دهن تأمین اجتماعی اومده، چی اومده؟ تفاوت بین زن و مرد نیست. اگر اون تعلیل واقعا علت فلسفی می بود حرف درست بود، شما الان دیگه علتی نداشت که به خود حکم تأمین. ولی اگر حکمت علت فلسفی نیست، حکمت حیثیت تعلیلیه فقهی است که همون حکمت است، مشکلی در استمرار و حکم وجود نداره. پس ما تو جلسه گذشته یه بحثی کردیم در مورد اطلاق زمانی، که اطلاق زمانی باعث استمرار و حکم میشود. یه بحثی هم امروز داشتیم در مورد حیثیت تعلیلیه. حیثیت تعلیلیه هم همراه است با استمرار و حکم. اگه حیثیت تقییدیه بود مقید میکرد حکم رو، ولی الان که حیثیت تعلیلی است باعث منظم به اطلاق زمانی، باعث استمرار بود. این هم فایدهش برای یعنی یه بحث اصول فقهی که به درد حوزه خانواده میخوره. بنابراین ما بسیاری از احکامون هست که حکمتش خاصه، حکم عام، قواره حکم اعم از حکمت. مثلا اون بحث قضاوت، مثالی که من میخوام بزنم، مثال روشن‌تر اینه که تو قانونگذاری عرفی هم بعضی موارد هست حکم رو عام میگیرن گرچه حکمتش خاصه، مثل چراغ خطر. یه چند مورد استثنایی هامه وجود داره، اونا رو به طور خاص استثناء که قانونگذار نمیتونه اونا رو نبینه. میگه همه باید پشت چراغ خطر بایستن، میگه آقا من دیرم شده از پرواز میمونم، میگه میخواستی زودتر بلند شه اصلا، بمون از پروازت، بمون تو دندت نرم شد. این جزئیات من. ولی ماشین آتش نشان میاد، ماشین اورژانس میاد، جز مواد هامه است. یعنی ما یه انتظار ویژه‌ای داریم از یک گروهی. موقعی که شما انتظار ویژه دارید، متناسب با او انتظاراتتون باید امتیاز ویژه هم بدید. اگر ما انتظارتون مهمه، اگر دو دقیقه دیر برسه ماشین اورژانس، طرف صدق الله رو گفته، بایستی فرصت بدید. حق میگه طبق تقدم. موقعی صدای آژیر شنیدید، آژیر اورژانس رو یا آتش شنیدید، همه باید بزنن کنار. به هر ماشینی هم زد مقصر، اون ماشینی که بهش خورده مقصر، مگر اینکه خلاف حساب. خب در مسائل شرعی ما هم همینطوره. تو احکام راهنمایی رانندگی شرعی یه قانون عمومی داریم، یه علت داریم. علت اگر حکمت باشه حکم قید نمیزنند، اما از اون طرف یه ولایت مطلقه و میاد بالای سر کار قرار میگیره. ولایت مطلقه رو دو جور معنا میکنن ها، حواستون باشه من به اون معنی دومش نظر. بعضی وقتا میگن ولایت مطلقه در مقابل ولایت بر صغار و مجانین و فلان. اونه که مخالف ولایت فقیه هم هستن، قبول ندارن این سه ای از ولایت رو، و حداقلش ولایت بر صغیر و مجنون و یه چیزها رو قبول دارن، مثل آیت الله خویی رحمت الله علیه اینا قبول دارن این حدش. سر بیشترش بحثه. امام میگن تو هر موضوعی فقیه ولایت داره، یعنی میتونه سرپرستی کنه، مداخله کنه، مگر اینکه خلاف ثابت تو امور اجتماعی، اونجایی که تصریح دارن که مصلحت اجتماعی اقتضا کنه، نه مصلحت فردی، مصلحت اجتماعی. یعنی حق نداره ولی یه فقیه در اونجایی که مصلحت فردی داره ولی مصلحت اجتماعی نداره بیاد بگه آقا شما زنت طلاق بدی به درد نخوره، بر شما واجب نیست زن طلاق بده اگر ولی فقیه به شما گفت زن طلاق بده، میگه به شما واجب. ولی اگر یک گره اجتماعی ایجاد شده، گره اجتماعی فرض کن مناسبات این کشور و اون کشور به هم خورده، مثلا به واسه که شما رفتی یه زنی گرفتی از فلان کشور که متخاصم با اون کشور دیگه است، درد سر درست گرفت، یه مصلحت اجتماعی اقتضا میکنه که به شما بگن برو زن طلاق، شما موظف میشه بیرو خاطر مصلحت اجتماعی زن طلاق. خب تو حالت عادی ما داریم زندگیمون میکنیم، یعنی حرم الله البیع، ببخشید، احل الله البیع و حرم الربا، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، بعد چیزای دیگه داریم زندگیمون میکنیم. ولی یه فقیه که ایستاده یه معنی دومی از ولایت هست، ولایت این است که اون چیزایی که امام آخر عمرشون گفتن که ولی حکمش بر احکام اولیه و ثانویه هر دوش مقدمه. حکم اولیه میگه فلان چیز واجب است، فلان چیز اگر ولی تشخیص داد، تشخیص علمی داد که در اینجا یه مصلحت اقوایی در مخالفت با حکم اولیه یا ثانویه وجود دارد، حکم اولیه رو تغییر شد. مثلا شما میرید حج دیگه، حج حکم اولیه که واجبه، لمن استطاع من استطاع الی سبیلا. یه مشکل پیش میاد بین دولتین، یه مصلحت ارجحی رو تشخیص میده که امسال به خصوص حج رو تعطیل کنید، نه مصلحت شیرخاتی یا مصلحت که اندالله بتونه ازش دفاع کنه، مصلحت که مزاق شاره، یعنی بتونه تشخیص بده که اگه شاره هم الان بود الان همینو میگفت، اینجا حکمشو میکنه. یعنی عرض میکنم ما یه چیزی داریم به نام ولی که اون بالای قوانین نشسته، این ولی ولایت مطلقه تو این معنا مثل پلیس راهنمایی کنار چراغ خطره. دیدید گاهی وقتا میرید چراغ سبزه میگه بیست، پلیس هست میگه بیست، رد نشون نگرتون میگه حکم پلیس مقدم یا چراغ خطر؟ میگه حکم پلیس. چراغ قرمزه میگه رد شد، اینجا باید رد شید، حکم یعنی اون پلیسه مقدم بر قوانین عادیه، قوانین عادیه حکمش قانونه، قانون موافق هم سند بالادستیه به تعبیری نسبت به قانون عادی. ولی یه فقیه هم که اون بالا نشسته مثل این پلیس راهنمایی است که قوانین عادی یه ممانعتایی چراغ سبز چراغ قرمزی نشون میده، گاهی وقتا این بالا که نشسته میده این قانون عادیه توی شرایط خاص، نه همیشه، این بخواد همچنین که در احکام شرعی تعطیل شده رفت فقیه همچنین نفوذ نمی اینجا تشخیص میده که الان این قانون عادیه داره اختلال جامعه درست میکنه، یه چند لحظه یه حکم جدیدی، بعداً میگه برید چیکار کن. خب تو بحث قوانین خانوادن گاهی وقتا پیش میاد مثل برخی از قوانینی که ما داریم تو کشور از باب همین موارده به عنوان حکم حکومتی به تشخیص مجمع تشخیص مصلحت و تایید رهبری به طور موقت، مثلا 4 ساله، 5 ساله، بعضی وقتا هم میشه موقت های همیشگی، 5 سال دیگه بعد تمدید میکنن، 5 سال دیگه تمدید میکنن. اینجا تو همچین مواردی همیشه خطر هست که تا تو قوانین امروزی ها این خطر هست که یک چیز موقتی کم کم خصلت دائمی پیدا کنه و شما بخواید پولیتیک بزنید، یعنی با استفاده از اهرم ولایت مطلقه بخوای قوانین شرعی رو واقعا دور بزنید. ته دلته که یه قانون شرعی باکیشه، میای فقیر رو متقاعد میکنی، میگه ما الان توی شرایط خاصی هستیم که به طور موقت بایستی این راه دروار ببندیم. میگه خیلی خوب ببند، ولی حواستون امام تأکید کردن، رهبری هم تأکید کردن که این قبیل مسائل موقت به زمان باشه. میگه یک سال، دو سال، سه سال تو بعد برگرده قانون. قبول کردم 5 ساله مثلا قانون تصویب کرد، بعد دیگه یادشون رفته برش گردونن، همینطور استمرار پیدا. بعدم که یادشون رو من دوباره 5 سال دیگه تمدید کن، دوباره تمدید کن، دوباره تمدید کن. تو این موارد باید حواستون باشه مصلحت عرفی نباید حاکم بشه. مصلحت عرفی چون حالا عرف صلاحیت ارزش داوری نداره. ارزش داوری کاره، یعنی به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگری اینجایی که ولی فقیه میاد بالای سر قوانین بیسته، داره قواعد باب تضاهم پیاده میکنه. تضاهم یعنی چی؟ تقدیم حق و ملاکین. یعنی تو ذهن خودش باعث از نظر شرعی پای سفت باشه که یه مصلحت اقوای اندشارهی اینجا وجود دارد که ما تو رساله عملیه ننوشته بودیم ولی وجود دارد که الان تضاهم پیدا کرده. یه دفعه مثلا ما داریم معامله میکنیم مثلا با کشور عمان، همیشه داشتیم معامله میکردیم، حالا هم داریم معامله میکنیم. کشور عمان داره بخشی از چیزای خودش رو فرضاً از این منافع 10% از سود حاصله از معامله با ما رو داره میده، مثلا سلاح میخره میده به چیزی که شیعیان رو بکشه. اگر اینطور باشه یعنی ما داریم اعانت بر ظلم میکنیم. اینجوری یه عنوان شرعی حادث شد، اینجوری یه عنوان شرعیه بیاد جلو اهل الله البیع را میگیره، میگه این بیع شما الان مصداق اعانه بر ظلمه و حرمت پیدا میکنه. بحث ما تو جلسه قبل نقد اون نکاتی بود که آقای شبستری فرموده بودن تو بحث ساختار خانواده، تاریخیت و طبیعیت. الان سوال ما اینه که چه ساختاری از خانواده رو دین تأیید میکنه؟ خیلی تو نگاه اول خیلی واضح تو ذهنتون میاد، ولی یه خورده ای هم بزنیشی بکنه میبینید که میتونه بعضی از جاهاش موضوع تحقیق باشه، خیلی هم روند نیست بعضی جاهاش. سه تا الگوی کلی الان در خانواده مطرحه. الگوی اول سمت چپ بهش میگن ساختار عمودی. ساختار عمودی ساختاری است که پدر در بالای اون، در بالای خانواده نقش رهبری رو ایفا میکنه، در غیاب پدر مادر هست، بعدش فرزندان، پدر، مادر، فرزندان. موقعی که تو فضای جامعه مدرن آمدیم چالش‌هایی در مورد سرپرستی مرد و الگوی پدر سالاری پیش آمد و بحث برابری زن و مرد مطرح شد، الگوی اشتراکی خان مدیریت مطرح شد که من بهش میگم الگوی دو پله‌ای. تو پله بالا پدر و مادر هستن که اقتدار بینشون تقسیم شده، یعنی طور نیست که یکی از این دوتا سرپرست باشن، تقسیم شده.
و در رتبه پایین تر فرزندان هستن. فرزندان نگاهشون به پدر و مادره، نه به پدر. نگاه فرماندهی عرض کنم، فرماندهشون پدر و مادره، نه پدر. اون انسجام و یک دستی رو که تو ساختار اول هست تو ساختار دوم نیست. اقتدار خانواده، اقتدار پدر کاسته شده، یه سهمی به مادر داده شده. در الگوی سوم که الگوی پست مدرنه که بهش دموکراسی در خانواده میگن، میگن هیچ کسی، پیشفرضش هم این است که هیچ ارزشی مقدمه بر هیچ ارزش دیگر، یعنی ارزش و اخلاق همه ذهن ساخته است، من در آوردم، سلیقه ایه. شما چه کاره هستی که میخوای ارزش خودت تحمیل کنی به فرزندات؟ کل ماجرا همین. لحاظا پدر و مادر حق ندارن توی موقعیت برتر نسبت به فرزندان بشینن و اونا راه نمایی کنن، خط بدن. در کنار فرزندان همه تو یک رتبه قرار دارن. نهایت این است که نقش مشاوره رو بازی میکنن. بحث تعامله، هر کی برگی برنده داشت پیش میبره، هر کی نداشت نه. اینقدر که شما اعتماد سازی میکنید بچه‌ها بهت اعتماد دارن، حرفت پیش میره، اینقدر که نداشته باشن نمیره. اینم الگوی سومه که الگوی گیدنز در کتاب جامعه شناسیش یه حرفی میزنه که حکیمانه است و دستگاه خودشون. میگه دموکراسی در جامعه سیاسی اتفاق نمیافتد مگر اینکه در حوزه روابط خانوادگی هم اتفاق بیفته. به تعبیری دموکراسی تو جامعه بزرگ فرهنگ متناسب با خودشو میطلبه، که این فرهنگش تو خانواده ارزش‌های متناسب باش با تولید بشه. یعنی شما توی سیستم سومیه میتوانید افرادی رو پرورش بدید که موقع اومدن تو جامعه نه خودشون رو بالاتر از کسی بدانن، نه دیگری رو بالاتر از خودشان بدانن، توی موقعیت برابر با دیگران بتونن کار. حالا سوال ما اینه، البته در کنار این ستا میتونیم تو متن عینیت های چیزهای دیگر هم ببینیم. شما میتونید ساختار عمودی ببینید که زن بالاش باشه، الگوی زن سالاری که تو آخر زمان هم زیاد اتفاق بود. غالبا خانواده های زن سالار پدیده فرزند سالاری هم توشون اتفاق میفتد. فرزند سالاری به دین معناست که خانواده توجه اصلیش جلب رضایت فرزندان، توجه اصلیش. نمیگه خب ما 5 نفریم تا 3 نفریم یکیشم تو هست. نگاه ها، نگاه پدر مادر هی جلب میشه به فرزند. اون چیزی که الان دارید میبینید خیلی وقتا موقعی که شما ازدواج میکنید میبینید که عزیز خونه هستید. موقعی که بچه متولد میشه میبینید پدر افتاد تو حاشیه، مادر میاد وسط، توجه اصلیش معطوف میشه به پدر. حالا موقع پسر بزرگم میشه، دختر بزرگم که میشه، سفرم که میندازن میبینید از جلو پدر برمیدارن میزن جلو بچه. برخلاف اون جامعه سنتی که دست و سفره نمیبردن تا پدر بیاد، پدر بود که تقسیم میکرد غذا رو. حالا تو غذا یه مثال کوچیک شا نشون میده که تو موقعیت های دیگه هم همینطور. چقدر حواستون هست به اسباب بازی بچه، کلاس، کنکور بچه، یه دم مسائل خانواده قربانی شد در کنار مسائل فرزندی. چرا؟ چون دوز احساسات زن خونه بالاست. زن خونه از کجا میفهمید که تربیت که خانواده زن سالار شده؟ که مناسباتش حول محور تمایلات زن داره میچرخه، یعنی زنه داره مدیریت میکنه ارتباطات مرد رو. میبینید تو نسل گذشته ما، تو 2 نسل گذشته ما ارتباطات خانوادگی بیشتر با طایفه پدری بود. پسر عمو، دختر عمو، عمو اینا بیشتر میجوشیدیم.
این نشون دهنده خانواده پدرسالار بودا که سایه پدرش سنگینه. هرچی میام این طرفتر میبینیم گرمتر شده ارتباطات خانوادگی با طایفه مادر. این نشون دهنده ای که زن داره مدیریت میکنه ارتباطات با خانواده. یکی نصیحت میکرد به خانمش، میگفت جوی برو شب بمون که خانمش قوم خیشت باشه. یه حرف حکیمانه است تو دنیای امروز. جوی برو شب بمون، مسافری هستی مثلا جوی هستی که خانمش قوم خیشت باشه. یعنی اگر که خواهر من بخواد بیاد خونه من شب بمونه، احساس میکنه که زیادیه. ولی اگر خواهر خانم من بخواد بیاد خونمون دو سه روز بمونه، احساس نمیکنه زیادی. اینا رو کنار، قرائنی رو کنار هم دیگه بگذارید، مثلا تو روایت هست آخر الزمان که ورأیت المرأة تقهر زوجها، سور میگه به شوهرش و تنفق علیه، نون بیار شوهرش میشه و تعمل و مالا یشتهی، خود مختاره هر کار دلش خواست میکنه. و اینا نشوندنده او پدیده زن سالاریه که از دل پدیده زن سالاری به دلیل که احساسات بالاست فرزند سالاری هم دست میده. حالا ما میخوام ببینیم که کدام یکی از الگوهای چندگانه با دین سازگارتره، مخصوصا موقع شما بحث از سبک زندگی میکنید زمان و مکان میاد توش. یعنی باید بگید که چه الگوی دینی متناسب با امروز ما هست، امروز باید توصیهش کنیم.